بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ما برای طبیعی من.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 72. 31. قیامتی دیگر. سال 1378 یکی از قیامت‌های زندگیم بود که مواجه با چند تا از نشانه‌های قیامت بودم، که یکی کسوف کامل در استان مرکزی بود که من هم در شهر محلات بودم و چند سال بعد از کسوف کامل اول که در مشهد بودم، و این کسوف کامل هم در خراسان رخ داد که شرحش رفت. نشانه دوم نزول ماه بود که به شیوه ای متفاوت رخ نمود. به قصد انتشار آثارم در مشهد در منزل یکی از آشنایان بودم. در بالکن خانه میزبان به ناگاه چشمم به ماه افتاد که نیمه بود و به عیان در آن رخ زن جوانی را دیدم و به داخل اتاق بازگشتم و دچار دلدرد شدیدی شدم که متکا را در بغل گرفته و دلا سرم به زمین میسایید. به ناگاه از پشت سرم ماه را دیدم که بر من فرود آمد و همان زن جوان تا حد ممکن به من نزدیک شد و بر کتف من بوسه ای زد که جای آن بوسه آتش گرفت. روی که برگردانیدم آن زن جوان را در هیبت ماری دیدم که دوباره به صورت آن زن تبدیل شد و ماه هم به آسمان بازگشت. جای آن بوسه تا مدت ها می سوخت و درد داشت. همان شب تا صبح درد داشتم و در رخت خوابم ناله می کردم. که به ناگاه دیدم در کنار رخت خوابم میتی در کفن خوابیده است. برخاستم و صورتش را نگریستم. مادر بزرگ مادری من بود که شرحش رفت و به من ارادتی عظیم داشت و به دست من دفن شده بود در سال اول انقلاب. این نیز نشانی دیگری از قیامت بود که در قرآن آمده است که در آن روز مردگان را می‌بینی که از قبرها خروج کردند و نمی‌دانم چه مدت بر بالای سر جسد تر و تازه مادر بزرگم نشسته بودم که به ناگاه چشم گشود و فریادی کشید که ای وای بر من، اینجا چه می‌کنم، و از مقابل نگاهم رفت. این واقعه به راستی در بیداری کامل و عین واقعیت بود. آن سال خانواده ام از من جدا شدند و همه دوستان قدیم رفتند و من یکی و تنها راهی روستایی در خراسان شدم که شرحش قبلا گذشت. این واقعه مصادف با بیداری برتری بود که منجر به نگارش حدود 40 جلد کتاب در طی 5 سال شد و من در حالی که شبان روز درد می کشیدم می نوشتم، به طوری که چه بسا اطرافیانم در درد من تردید می کردند الا اینکه گاهی بیهوش می شدم که باورشان می شد. اینها درد زایمان عرفانی من بود. شبی خواب دیدم در حالی که ظاهراً هم حامله بودم و درد زایمان داشتم به نزد دکتری رفتم که برایم نسخه نوشت که خودت را بنویس، و من فردای آن روز کتاب هستی بایستی را نوشتم و تا مدتی دردم رفت و دیگران درد سابق به سراغم نیامد. مرد به واسطه زن یا زنده و رستگار می شود و یا تباه و نابود می گردد، و این از طریق القای ابلیس از وجود زن است. این قیامت ها فقط هم شخصی و مربوط به روابط من نبود. مثلا سال 78 مواجه با فاجعه قتل های زنجیری و حوادث حول و حوش آن است که جامعه ما را تا لبه پرتگاه یک انقلاب دیگر کشانید، که البته ماهیت نظام را هم دگرگون ساخت و در سمت وضعیت جهانی قرار داد که اصالت دانش و فن بود، و از آن دوران تا کنون کشور ما به طرزی حیرت‌آور به بسیاری از تکنولوژی‌های مدرن دست یافته است، از قبیل تکنولوژی اتمی، سلول‌های بنیادی، نانو و پرتاب ماهواره و غیره. به هر حال در این سال آثار من چاپ نشد و من هم اصراری نورزیدم، ولی به این بهانه بسیاری رفتند و روابط من با آدم‌های زندگیم دچار یک پالایش عظیم گردید. تا اینکه یک بار دیگر در سال 85 واقعی سایت عرفان درمانی موجب پالایش دیگری در آخرین روابطم شد که این بار به تنهایی کاملا منجر گردید که پربارترین دوران زندگیم را آغاز کرده است. 32. راز ارادت. همواره عده‌ای از افرادی که به سمت من آمدند به این نیت بوده تا مقادیری از فوت و فن مرا بیاموزند تا بتوانند برای خود مریدانی فراهم آورند، در حالی که شاهد بودند که تا چه حدی از چنین بازی بیزار و فراری هستم و عمدن هر چند وقت یک بار آدمهای ناخالصی را که به قصد دین و معرفت و اخلاص نیامدند از خود میرانم. آنان که به این نیت آمدند به شدیدترین خسرانها و لذا ادابتها نسبت به من دچار شدند، زیرا طرفی بر نبستند و در تلاش خود مسخره و رسوا شدند. یکی از آخرین آنها خانم دکتری بود که ذکرش گذشت. کلن پرجاذبه‌ترین هویت من در نزد اطرافیانم همین امر ارادت مردم نسبت به من بوده است که امری ناخواسته و در ورای اراده ام رخ نموده است و در واقع اراده حق بوده تا بر مردمان در دینش اتمام حجت نماید. یکی اعتراف می کرد که من هم همین حرفهای شما را می زنم ولی نمی دانم چرا بر کسی اثری ندارد. برخی هم حرفهایی از مرا به صورت سخنان قصار حفظ نموده و در هر جمعی موعظه نموده و موجب مضحکه و رسوایی خود می شدند. آنها نمی دانستند که آن جادو و فرمولی که در جستجویش هستند چیزی جز صدق و خلوص و محبت من نیست و ما بقی همان حکمتهای قرآنی و علوی و عرفانی است که در هر کتابی پیدا می شود. متاسفانه صداقت تنها امری است که به حساب دین و مسلمانی نمی آید. آیا هیچ آخوندی بر بالای منبر مردم را دعوت به راستگویی می کند و از دروغ می ترساند که خداوند فرموده؟ وای بر دروغ گویان! و بلکه ملاک بهشت و جهنم را نمایشات عبادی قرار داده و این اساس نفاق در مردم است و هیچ کس در این دوران چون من با اصل نفاق مبارزه نکرده است. البته آدم دروغگو ذاتاً نمیتواند دعوت به راستگویی کند. مهمترین موتور محرکه انسان به سوی خدا صدق است. لذا دروغ را ام الفساد و اساس گناه دانستند. و این که صدق کامل وقتی ممکن است که انسان با خدا و خدا با فرد باشد که خداوند با صادقان است. قرآن. برخی از دروغ‌ها را عامه مردم می‌شناسند، ولی اساس دروغ در اعماق نفس پنهان است و جز به واسطه معرفت نفس شناخته نمی‌شود که با آن مبارزه شود و بدون برانداختن این بنیادها راستگویی ممکن نیست. پس صدق علمی عظیم است. و ما بنیاد دروغ‌های ذاتی و تاریخی بشر را افشا کرده ایم. عشق، خدای ذهنی، ایثار، علوم اروپایی و تکنولوژی از مهمترین دروغ‌های بشر مدرن هستند. 33. خدای من چگونه است؟ من حضور پروردگارم را به زیبایی شناختم و شناخت زیبایی خلقت او همان شناخت خود خود اوست و همه عارفان زیبایی شناسان جهانند. دین محمد صلی الله دین جمال پرستی است و لذا تنها دینی است که پیروانش بر جمال پیامبرش درود می‌فرستند، زیرا بارزترین جمال خاکی حق است. شهر علم محمد صلی الله شهر جمال اوست و با صلوات بر جمالش میتوان بر این شهر وارد شد و بیهوده نیست که خدایش او را حبیب الله نامیده است، یعنی معشوق خدا. این جمال اما در فاطمه به کمال عریانی است و این است که در نقاب است. فلسفه نقاب فاطمه کل فلسفه دین محمد است، یعنی این که جمال واحده ذات پروردگار از سیمای هر زن مخلصی قابل مشاهده است در سیمای هر زن فاطمی. اگر فاطمه مقصود خلقت خداست و غایت دین محمد و ولایت علی است و ظهور جمال خود اوست، چرا که هدف او از خلقت چیزی جز معرفی خودش نبوده است. آیا این طور نیست؟ و من جمال فاطمه سلام الله را از تمثالی که از علی علیه السلام کشیده ام بارها دیده ام و بلکه جمال همه انبیا و اولیای او را بر روی زمین و در طول تاریخ. خواهرم که حدود 10 سال در آلمان بود در سال 66 به ایران آمد. اندکی بعد از پدید آمدن تمثال مذکور، او با دیدن این تمثال منقلب شد و ماجرایی را تعریف کرد و آن این که درست در حالی که من مشغول کشیدن تمثال بودم، او بارها نه در خواب که در بیداری بر روی دیوار اتاقش این صورت را به صورت تجلی نوری می دیده است و می پنداشته که دچار جنون شده است. قابل ذکر است که خواهرم عمری است که مجذوب من است و اکثر احوال و وقایع زندگیم را در هر کجا که باشد در خواب می‌بیند. خواهرم دقیقاً همان شبی که در طفولیت خواب میهمانی خدا را دیدم، به ناگاه از خواب با زجه و فریاد برخاست و به سمت پنجره اتاق دوید و نعره می‌زد که دلم را بردند. بعد که آرام شد تعریف کرد که عده‌ای موجود بالدار از آسمان آمده و سینه‌اش را شکافته و دلش را به آسمان بردند. به راستی هم که چنین بوده است، زیرا او در زندگی به هیچ چیزی دل نداد جز به من و جز من هیچ کس و چیزی در این جهان نمی شناسد. نظر او در باری اطرافیانم این است: اینها چون ابر سیاهی در مقابل تو ایستاده اند تا مردم تو را نبینند. این سخن او برای من حامل پیام عظیم است و نیز برحق. روزی یکی از مسئولین امنیتی که برای بازجویی آمده بود نهایتاً به من گفت: آقای دکتر، این حرف را دوستانه می گویم که این آدم های اطراف تو در جامعه آبرویی برای تو نگذاشتند. و این راست بود و من می دانستم، ولی اجازه نداشتم که آنها را از خود برانم و بلکه حتی روی ترش کنم، زیرا همانطور که گفتم اکثر این آدم های اطرافم از فاسدترین آدم های جامعه بودند و بدبختترین مردمان. آنچه که موجب جذب آنها می شد محبت قلبی من بود، هرچند که آنها از این محبت هم غایت سوء استفاده را می کردند و می رفتند. من مأمور محبت کردن به شقی ترین و مطرود ترین آدم ها بودم و هرچه که از خدا دارم اجر این صبر و محبت و ستاری است. و شاید هم به همین دلیل ادعا می کنند که دین و حکمت من مال آنهاست. هر که را به هر چشمی بنگری او هم خود را همان گونه می بیند. و من نظر بر ذات الهی آدم ها می کنم و این است که یک شبه کوس اناالحق می زنند. آیا این کار بدی است؟ خدای من مهر مطلق است و مرا امر به مهربانی کرده، حتی در حالی که مرا مسموم می کنند یا به قتل می رسانند. هرچه که درباره خود در این کتاب گفتم از خدای من است و نه من، زیرا من هرگز قادر به چنین رفتاری نیست و با این حال اجر مهر خودش را به من می دهد. من زیباترین سیمای پروردگارم را در بدن مصلوب مسیح بر صلیب و فرق شکافته علی در محراب و سر حسین بر نیزه دیدم. کسی که زیبایی مطلق را در این صحنه ها و وقایع نبیند اصولا هیچ زیبایی نمی بیند. یعنی آنان که بر این وقایع زجه و زار می‌زنند و به حال این مردمان می‌گریند. زیبایی در قلمرو به مهر نقاب از صورت می‌کشد. هر که مرا ببیند خداوند را دیده است. این سخن علی را امروزه جز من کسی نه می‌فهمد و نه باور دارد. علی علیه السلام جمال الله است البته و نه الله. الله اکبر. همانطور که حلاج هم حق الله بوده و نه الله، صد البته. برای دیدن جمال خداوند چشمی به غایت زیبا بین می‌خواهد و برای داشتن چنین چشمی دلی به غایت مهربان می‌خواهد که بتواند دشمن خونی و قاتل خود را هم دوست بدارد و بدون شفاعت قاتلش تنهایی بر جنت خدا وارد نشود. خدای من این گونه است و این گونه دیده می‌شود. من در مجموعه آثارم چیزی جز زندگی خودم و مشاهدات و تجربیات خود را ننوشتم. آثارم نظریه پردازی نیستند، گزارش واقعه هستند و این است که به هر دلی می نشیند و هیچ کس نمی تواند آن را تصدیق نکند، زیرا راست گفتم. اگر تو را باور ندارند، این است که دروغ می گویی و یا آنچه که می گویی خودت هم باور نداری. حکمت و معرفت کلام خاصی و یا شیوه خاصی از گفتن نیست، بلکه کلامی است که گویندهش با تمام وجود باورش داشته باشد و لذا این کلام به قلوب مخاطبان حکم می کند تا باورش کنند. حکمت همان حکومت کلام است بر قلوب و ذات حکمت در کلام همانا صدق است و به قول ابن سینا حکمت همواره حکمت صدیقین است. 34. مؤمن کیست؟ نه به صرف اخبار و آیات و احادیث، بلکه به تجربه زندگیم و مشاهداتم در آدمها به یقین دانستم که مؤمن حقیقی کسی است که یا خودش لااقل یک بار جمال پروردگارش را دیدار کرده باشد و یا مرید و مجذوب چنین کسی باشد. چون اصل ایمان همانا ایمان به وجود خداوند است. ولذا این سخن علی علیه السلام که خدای نادیده را پرستش نکرده است به معنای بلوف زدن و نمایش قدرت نیست، بلکه به مدعیان ایمان اخطار می کند و راه را نشان می دهد. صفاتی که در قرآن درباره مؤمنان آمده به راستی آیا شامل حال کدام یک از کسانی می شود که خود را مؤمن و بلکه از مخلصین می دانند؟ مؤمنان کسانی هستند که نشان آنها را فقط می توان در امامان و برخی از مریدان آنها و برخی از عارفان واصل در تاریخ سراغ گرفت که دمادم خداوند را به چشم دل می دیدند و گاه به چشم سر ملاقات می کردند. آدمی تا چیزی را به چشم سر نبیند باور نمی کند و بلکه تا بتواند حتی مشاهدات خودش را هم به نفع امیال نفسانی خود انکار می کند. غرور آدمی به قول نیچه چنان جادوگری است که حتی حافظه آدم را پاک می کند. پس از عمری در جستجوی یک مؤمن که ناکام شدم، آنگاه با چشم کفر به مردم نگریستم، ولی با کمال حیرت حتی یک کافر هم ندیدم. بلکه همه مشرک و منافق بودند، و بلکه منافقانی آنچنان مزمن و کهنکار که امر بر آنان مشتبه گشته و خود را در زمره اولیای خدا میپنداشتند، آن هم نه یکی و دوتا که هزار هزار. و آنگاه جامعه را عرصه نبرد بین این اولیا یافتم و تمام مفاسد و فتنه ها را حاصل این نبرد که چه کسی مقدستر است و ششدانگ خدا از آن اوست. هر که خدا را دیدار کند موجب ایمان همه کسانی است که او را دیدار می کنند، به مصداق این کلام علی علیه السلام که هر که مرا دیدار کند خداوند را دیدار کرده است. در که این مسئله اصلاً پیچیده نیست. مثلا اگر کسی واقعی را از نزدیک شاهد بوده و برای دیگران نقل کند، آنان را به باور درباره آن واقعه می رساند، ولی کسانی که این واقعه را باور کرده اند، دیگر قادر نیستند که باور خود را به سایرین منتقل کنند. درست به همین دلیل عمری موعظه خشک و خالی درباره وجود خدا و حقانیت رسول و فضائل اخلاقی لزوماً کسی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و حداکثر مردم را ریاکار می‌سازد. این است که چه بسا منابر موجب اشاعه نفاق هستند که کفر خزنده و موذی است. روزی یک روشن فکر منکر وجود امام زمان از من پرسید: آقای دکتر، آیا شما به وجود امام زمان باور دارید؟ گفتم آری. پس از اندکی مکس گفت می خواهم چیزی را اعتراف کنم و آن این که من ده‌ها کتاب درباره حقانیت حیات امام زمان مطالعه کردم ولی ذره ای بر باورم به این امر افسوده نشده و بلکه به ناباوری من دامن زده، ولی همین اکنون من به وجود امام زمان ایمان آوردم ولی علتش را فهم نمی کنم. من در پاسخ گفتم زیرا من او را دیدار کردم. درست به همین دلیل است که از علی علیه السلام نقل شده که در جمعی که یک مؤمن حضور داشته باشد همه افراد آن جمع در حضور آن مؤمن ایمان دارند. پس می‌بینیم که ایمان چه معجزه و قدرت نفوذی در قلوب دارد و اینکه چرا کسی که امامی ندارد ایمان هم ندارد. و امام به کسی گفته می شود که خداوند را دیدار کرده باشد و یا لااقل دارای برخی مشاهدات غیبی باشد. زیرا ایمان به خدا از جنس ایمان به عالم غیب است و کمال این ایمان محسوب می شود. و البته امام زمان خود محل تجلی و ظهور جمال پروردگار است بلا وقفه و لذا امامت ایشان درجه ای دیگر و برتر است. و هر که ایشان را دیدار کرده باشد همچون دیدار پروردگار است به مصداق سخن علی علیه السلام و دلیلی که اقامه شد. بدین گونه بود که من خودم را بعد عمری به عنوان یک مؤمن شناسایی کردم، مؤمنی که قادر است ایمان را به طالبانش انتقال دهد. 35. درباره طالبان حقیقت. و برخی به من رجوع می کنند، از آنان می پرسم چه می خواهید؟ می گویند در جستجوی حقیقت هستیم، در جستجوی خدا، در جستجوی انسانیت. و اندکی بعد معلوم می شود که یا بدهکارند یا زنانشان به آنها بی محلی می کند یا پست خود را از دست داده اند و یا در حال ورشکستگی هستند. به زور از آنان مشکل واقعیشان را اعتراف می‌گیرم و رفع و رجوع می‌کنم و سپس به ناگاه احساس طلبکاری و زمزمه سوءظن و تهمت و امثالهم در آنها پدید می‌آید، زیرا اینک هنگام رفتن است و به دنبال بهانه‌اند. زیرا به خدا و حقیقت خود رسیدند و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه رابطه ندارند. من هم بهانه ای دستشان می دهم تا بروند و آن این که آنان را امر به دین و تقوا و اصلاح اعمال می کنم. روزی کسی آمد. گفتم چه می خواهی؟ گفت خود خدا. پرسیدم خدا چیست؟ گفت اگر می دانستم که به نزد شما نمی آمدم. گفتم اگر نمی دانی که چیست؟ پس چرا چیزی را طلب می کنی که نمی دانی چیست؟ چیزی بخواه که بدانی از چه می گویی؟ گفت حقیقت. گفتم این هم مثل خداست. چیزی از نزد خودت طلب کن نه از نزد مردمان. چیزی برای خودت بخواه که از فکر و نیاز خودت باشد. گفت در این صورت من فقط پول را می شناسم. گفتم حالا راست می گویی. بنشین تا راهش را نشانت دهم. اینجا که آمده ای خبری از پول نیست و همین پولی را هم که داری از دست می دهی. برو به نزد آدم های پول دار و با آنان حشر و نشر کن. گفت رفتم ولی همه انسانیت آدم را می گیرند. گفتم بایستی بین پول و انسانیت یکی را انتخاب کنی. گفت انسانیت را می خواهم. گفتم هرچه پول داری بده. تمام پسندازش را به من داد. گفتم اینک برو خانه بنشین تا خدا رزق تو را بدهد. رفت و چند روز بعد آمد و گفت دست پیش کسی دراز نکردم و هیچ تلاشی هم نکردم و این چند روز خداوند رزق من و خانواده ام را داد. گفتم حالا به خدا رسیده ای. دیگر رهایش مکن. این پولت را هم بگیر و صدقه بده، زیرا حرام است و تو را از خدا دور می کند. گفت نمی دانستم که به واسطه پول می شود به خدا رسید. فکر می کردم که عمری باید چله نشینی کنم. این مکتب شما نامش چیست؟ گفتم دین است. یکی دیگر که به سن پدرم بود و عمری در خلافکاری استاد شده بود و اینک غرق در خماری اعتیاد بود و دو تا زن هم داشت، به نزدم آمد و گفت به من چیزی بنما تا به تو ایمان آورم و مرید تو شوم. گفتم اگر چیزی برای عقل به تو بنمایم، آن وقت مرا جادوگر می‌خوانی و متهم به کفر می‌کنی. گفت به خدا چنین نیست. گفتم فعلا برو یک وقت دیگر بیا. گوسخندی زد و رفت و یک هفته بعد سراسیمه آمد و گفت من از آن روزی که از نزد تو رفتم تا کنون به کلی مواد را از یاد بردم و مطلقا خماری هم نداشتم و بلکه یک مستی برتر از هر نشئگی داشتم و به همین دلیل اصلا تریاک را فراموش کردم. این چه سری است؟ گفتم الوعده وفا. گفت حال باید چه کنم؟ گفتم از امروز دو کار مکن، یکی اقامه صلات مکن و دیگر اینکه بساط تریاک کشی در خانه ات برای کسی فراهم مکن. گفت یعنی دست از مسلمانی بکشم؟ نمیتوانم، ولی امر دومت را اجرا میکنم. گفتم نمیتوانی و رفت. هفته بعد به حالت خماری از در وارد شد و گفت هرچه میکشم اصلا خماریم برطرف نمیشود، چه کنم؟ گفتم برو. گفت چرا؟ گفتم تو میخواهی با نماز خواندنت فسق خود را تبرئه کنی و به خدا رشوه بدهی، برو. رفت و عداوت پیشه کرد و تهمتها زد که فلانی کافر است. مرد جوانی که یک پزشک بود به نزدم آمد. او هم شدیداً معتاد بود و هم مبتلا به فلج اطفال. گفت آیا بیماری من علاجی دارد؟ گفتم آری، به شرط ترک اعتیاد. گفت بارها کردم و نشد. گفتم هر شب به جای رفتن منزل دوستانت به نزد من بیا و از امروز عصایت را هم کنار بگذار. او دو هفته چنین کرد و تریاک را از یاد برد بی هیچ خماری و به تدریج بدون عصا موفق به راه رفتن شد. شبی یکی از دوستانش برای ترک اعتیاد به نزد من آمد. به دوستش گفتم برو از فلانی بپرس که چه کنی. او رفت و بازگشت. پرسیدم فلانی چه گفت؟ فرد معتاد گفت که به من روی ترش نمود و گفت فکر کردی این کار هر کس بی سر و پاست؟ این آقای دکتر از فردا شب نیامد و دوباره به سمت اعتیاد و عصایش رفت، زیرا او اتفاقاً به واسطه اعتیادش سر و هوشی نداشت و به واسطه فلج هم پایی نداشت که هم به سر رسیده بود و هم به پا، ولی انکار کرد و دوباره بی سر و پا شد. روزی مرد به غایت کافر و فحاشی که از بستگان ما هم بود گفت واقعاً هم که مردمان چه احمق هستند که ادعای وحی مشتی جاهل را قبول می کنند و آنان را پیامبر خدا می نامند. در پاسخ گفتم واقعاً هم همینطور است، زیرا این مدعیان پیامبری و وحی الهی نهایتاً به مردم درس راستی و درستی و محبت و ادب می دهند و ادعایشان در جهت تحکیم این ارزش‌های اخلاقی است و مردم وحی و نبوت آنها را تصدیق می کنند، در حالی که احکام آنها را رعایت نمی کنند. واقعاً که احمق هستند. ولی این مدعیان وحی که مردانی جاهل و بی سواد و متعلق به عصر حجر هستند، اینقدر با ادب و مهربان و صادق و ایثارگر بودند و یا لااقل این فضائل را تبلیغ می کردند، ولی من و تو که متعلق به عصر اتم و دکتر و مهندس هستیم، حتی شهامت ادعا و ابلاغ این فضائل انسانی را نداریم. پس به راستی که آنها پیامبران خدا بودند که در عصر حجر چنین احکام و حرفهای زیبایی داشتند. فامیل ما کیش و مات شد و زیر چشمی به من نگاه کرد و گفت اصلا نشستن با تو کار خطرناکیست و آدم از کار و زندگی ساقط می شود. برخاست و بدون خداحافظی رفت و زان پس همه جا اعلان می کرد که با فلانی رفت و آمد نکنید که شستشوی مغزی می شوید. روزی منزل خانم دکتری میهمان بودم که دچار دلدرد معمول خود شدم و به خود میپیچیدم. خانم دکتر که کلافه شده بود و علمش هم هیچ قدرت حتی تشخیص هم نداشت و در ضمن به واسطه خدمات و محبتی که به زندگی او کرده بودم دلش به حالم برحم آمد که خود واقعی بزرگ محسوب می شد، زیرا چنین چیزی را هرگز در او سراغ نداشتم. در حالی که بغض کرده بود گفت: آخه این چه خدایی است که تو داری که درد بی درمان همه را شفا می دهی و درد تو را شفا نمی دهد؟ چرا از اون نمی خواهی؟ آیا این مازوخیزم نیست؟ گفتم: نه، این محبت است. پرسید: چه محبتی؟ گفتم: او دوست دارد تا من در رابطه با کسانی که دردها و بدبختیهایشان را علاج می کنم درد بکشم و من هم می کشم. گفت: راستش من اصلا از محبتی که تو از آن دم می زنی سر در نمی آورم. گفتم: حالا سر در می آوری. بیا و مرا معاینه کن. آمد و شکم مرا معاینه کرد و گفت: شکم تو از شکم من سالم تر است. و یک دفعه گریه اش گرفت در حالی که دستش روی شکم من مانده بود و به ناگاه دردم شفا یافت و تا حدود 2 سال دیگر آن درد به سراغم نیامد و او شاهد این واقعه بود. به او گفتم: آیا محبت را فهمیدی؟ دست تو مرا شفا داد. این محبت تو بود که مرا شفا داد. دوباره گریست و گفت: یعنی در این دنیایی که شما به همه محبت داری، احدی به شما محبت ندارد؟ گفتم: محبت خدا کافی است. این خانم دکتر منقلب شد و از فردایش از کل علم پزشکی و تحصیلات تخصصی خود انصراف داد و خانه نشین شد و سرنوشت او به سمت دیگری هدایت شد. ایمان آورد و اهل معرفت و حکمت شد، در حالی که زنی به غایت کافر و منکر هرچه دین و اخلاق بود که شرح احوالش قبلا آمده. با این واقعه او پنداشت که درست مثل من شده است و به سوداهای خطرناکی دچار شد، در حالی که حقیقت این بود که دل درد من ناشی از کفر و عداوت و شقاوت او بود که چون شکست دل درد من هم شفا یافت. ولی او دچار امری مشتبه شد و خود را شفا بخش پنداشت. یکی از زنانی که چند سال در رابطه با بنده ادعای مریدی و اخلاص و ایثار داشت را صدا زدم و از او خواستم که کل ماجراهای ریز و درشت این رابطه را از آغاز تا کنون بنویسد و این امر بس واجب است. او هم شروع کرد و چند روز بعد با رنگی پریده و پریشان آمد و گفت: شما همیشه می گفتید که این منم که مرید شمایم و نه شما. ولی من در دلم باور نداشتم، ولی در این یادآوری بقای رابطه به وضوح دیدم که به راستی شما اید که مرید ما هستید و ما فقط ادعایش را میکنیم. از او پرسیدم: حالا چرا اینقدر خراب و پریشانی؟ گفت: راستش به کلی ایمان و ارادت خودم را به شما از دست دادم و احساس میکنم که شما همه ما را فریب داده اید. شما ابلیس هستید. این را گفت و رفت. چند روز بعد با واقعی خونینی که رخ نمود که شرحش قبلا آمده برای همیشه مجبور به ترک ما شد. بعدها برایش نوشتم که: بارها به تو گفته بودم که ابلیسی جز احساس ایثار نیست و تو در تمام این مدت خودت را ایثارگر می دانستی، در حالی که ایثار از آن من بود و ادعایی نمی کردم. حال که ابلیس نفس خود را دیده ای، به جای این که او را لعنت و توبه کنی، چرا به من نسبت دادی و لذا مجبور شدی بروی؟ در پاسخ نوشت: سالها مرا با محبت و التماس دعوت به انجام وظیفه و اصلاح زندگیم می نمودی و من ابا می کردم، زیرا خود را ایثارگر می دانستم. و اینک همان حرفهای تو را با 1000 فحاشی و تهمت و ادابت از زبان اشقیا می شنوم و انجام می دهم. این حق تکبر و انکار و کفر من است. روزی یکی از بستگان که به یاری بنده اسلام آورده بود بعد از سالها دوری به دلیل نفاقش به خانه ام آمد و سؤالی کرد که شما که اینقدر از بدی تکنولوژی و دجالیتان می گویید پس چرا خودتان تلویزیون و کامپیوتر دارید؟ گفتم شما 15 سال است که هر بار که مرا می بینید به نوعی همین سؤال را می کنید و جوابی واضح و قانع کننده می شنوید و تصدیق می کنید و می روید و باز در نوبت بعد همان سؤال را با خشم و بغضی شدیدتر عرضه می کنید. آیا براستی مشکل شما چیست؟ آیا دچار اختلال مشاعر و نسیان شده اید؟ ظاهراً همینطور است، ولی این جنون ویژه است. کسی که دینش را فروخته باشد به عذابی به نام حماقت دچار می شود که هیچ شفایی ندارد. ز احمقان بگریز که عیسی خود گریخت. روزی به یکی از زنهای مدعی مریدی گفتم که تو عملاً خواسته یا ناخواسته به جای یاری دادن به دیگران مشغول گمراه سازی و رهزنی آنان هستی. از این پلیدی توبه کن. گفت اتفاقاً درست میگویی. پس به من کمک کن تا توبه کنم. پرسیدم چگونه؟ گفت تو با توجه به دیگران حسادت مرا تحریک میکنی و مرا وادار به این نوع رفتار میسازی، پس به دیگران اینقدر توجه و محبت مکن. گفتم پس در واقع من باید توبه کنم، آن هم از محبت به دیگران توبه کنم تا تو پلیدی نکنی؟ ولی برای اتمام حجت با او برای مدتی به همه اطرافیانم بی توجهی کردم. آنگاه دیدم که این زن مشغول رفتارهای ناشایست با مردان است. به او گفتم این عملا هرزگی و فاحشگی است. از این پلیدیت توبه کن. گفت راست میگویی، ولی باید به من کمک کنی تا توبه کنم. به او گفتم حتما چنین خواهم کرد. مدتی به سوی او نگاه نکردم و با او خیلی رسمی بودم تا اینکه برای همیشه رابطه‌اش را گسست و به زندگی فاسقانه قدیم خود بازگشت و شنیدم که در آنجا از فرط رسوایی و تهمت و سرزنش مجبور به استفاده از چادر و مقنعه شده است، در حالی که در زمان ارتباطش با من حتی از استفاده روسری و مانتوی معمولی هم عبا داشت. او به راستی توبه کرده است، منتها در دوزخ و از سر جبر و تهمت و فضاحت. 36. آغاز ارتباط اینترنتی من. با همین چند نمونه می توانید سرگذشت مالی خولیایی رابطه من و آدم هایی که تحت عنوان ارادت به من نزدیک می شدند را درک کنید که به راستی شرح نبرد من با انواع شیاطین بوده است و این منبع شیطان شناسی من است که با ماجراهای خانم دکتر مذکور به غایت و پایان خود رسید و من زان بعد دیگر با هیچ کس رابطه ای نزدیک برقرار نکردم و بدین گونه تجارت شیطانی موسوم به مریدی این نوع آدمها را هم تعطیل نمودم و از این دوره ارتباط اینترنتی ما با آدمها آغاز شد. کار با کامپیوتر و اینترنت برای من یکی از شاق‌ترین کارهای زندگیم محسوب می شود. درست مثل این است که آدم بخواهد در طبقه هفتم دوزخ وارد شود و آدمها را دعوت به دین و معرفت و انسانیت کند. با اینکه عمده مسئولیت و کارهای سایت را یکی از دوستانم انجام می دهد، ولی باز همین کار برایم مثل جان کندن است. و اگر حکم وظیفه و جهاد بر علیه نفس خودم نبود، این کار را انجام نمی دادم. یکی از آرمانهای دنیوی من این بود که بتوانم آثارم را بدون سانسور و بی واسطه و رایگان در اختیار مردم قرار دهم. ولی هرگز حدس نمی زدم که چنین کاری به واسطه اینترنت صورت پذیرد. هرچند که سالها بود که دیگر این آرمان را هم از دلم برانداخته بودم، ولی به ناگاه این کار به طرزی عجیب شروع شد و جدی گردید، مخصوصاً از زمانی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ خود با همه آدم‌ها را قطع کردم، مجال یافتم تا همه آثارم را به مدت یک سال در تنهایی کامل بازبینی نموده و به یاری برخی از دوستان تایپ کرده و در اختیار همگان قرار دهم. بسیاری معتقد بودند که این سایت عمری نمی کند و به سرعت بسته می شود. ولی از آنجا که هدفی جز انجام وظیفه نبود، کار را ادامه دادم و هرچه خدا بخواهد، همان خواهد شد. به هر حال انتشار مطالبی که در فرهنگ ما سابقه ندارد، می تواند موجب صدها اتهام نابخشودنی به من را فراهم کند، زیرا همه طبقات و اعماق فرهنگ و مذهب جامعه ما را در بر می گیرد و هویتی شدیداً انتقادی دارد. هرچند که خود انتقادی است و هیچ فرد یا گروه خاصی را مخاطب قرار نمی دهد و بلکه مخاطب اصلی انسان است. این سایت باعث شد که همه معارف خود را به صورت مقالات بسیار کوتاه ژورنالیستی و به زبان بسیار ساده در قالب حدود 3000 مقاله یک بار دیگر بازیابی و بازنویسی کنم و از نو کشف نمایم که این مجموعه مقالات تحت عنوان دائرة المعارف عرفانی در 25 فصل و عنوان کلی تدوین شده و در اختیار همگان است. در سال 86 که سال سایت مؤسسه است، من مجال نگارش هیچ کتاب جدیدی را نیافتم الا در دو نوبت که هر بار حدود 3 هفته سایت ما اشکال فنی پیدا کرد و تعطیل شد. در هر یک از این دو نوبت یک کتاب جدید نوشتم که اولین آن همین کتاب است که پیش روی شماست و دومش کتاب مختصر و مفید مبانی خودشناسی عرفانی است که به نظر من اساره و جمع بندی همه آثار من است که حدود 15 سال در انتظار نوشته شدن آن بودم و خداوند توفیقش را نصیبم نمود. این دو کتاب و مجموعه دائرة المعارف عرفانی که خود حدود 25 جلد کتاب تحت عناوین متفاوت محسوب می شود، محصول این دو سال اخیر عمرم، یعنی سالهای 85 تا 86 می باشد که تنها ترین دوره کل زندگیم می باشد. که در ظاهر و باطن تنهایم که سال 86 این تنهایی کامل و آشکار شد و من ظاهر و باطن یکی شدم، یعنی تنها. اینک کار تعلیم و تربیت و ارشاد فردی و خصوصی و تنگاتنگ ما به پایان رسیده است، زیرا دیگر نه توانش را دارم و نه مجالش را و نه دیگر نیازی به این کار است. آن دوره فطرت من بود و کارخانه تولید یک فرهنگ و نگرش نوینی به انسان و جهان و دین و خدا و خیشتن و تاریخ بود. و اینک این فرهنگ را به مردم هدیه می کنم و امیدوارم که عمر من که تماماً در این راه گذشت و مرا تبدیل به تنها ترین و فقیرترین و بی‌نیازترین انسان این دوران از تاریخ نمود، به کار انسان درمانده عصر جدید آید. از این عمر برای من جز خدا باقی نماند و در واقع چون زیستم خدا را یافتم و قرار هم نبود که جز او را بیابم. پس من خودم را فنا کردم و خدا را یافتم و این تجارتی بس پیروزمند و ابدی است که سودش به کل بشریت می رسد و برای من فقط محبت او کفایت می کند.